من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محصل ما ذکرنا این بود مستفاده از کتابات استصحابی این است شارع اون یقین بهدوس را و علم بهدوس را اعتبر علما بالبقاء ایزن ولیکن ذکر کردیم این مقتضای خطابات استصحاب است که علم بهدوس اعتبر علما بالبقاء ایزن و رو این اساس اگر علم بشه خودش موضوع اثر شرعی بود استصحاب در جایی در اون شیء اگر جاری شد چون که معنای استصحاب این است که علم به اون شیء داری حتی بگاهن اون اثر شرعی هم مترتب می شود. گفتیم این قاعده است، قابل تخصیص است و در مواردی تخصیص خورده است و بر استصحاب اثر علم بشه بار نمی شود. اون موارد یکی موارد شک در رکعتین اولتین من الرباعیه و شک در رکعات بل شک در صلوات ثنائیه و ثلاثیه است حیثون که از ادله استفاده شده است چاره اون دو رکعت صلات صبح را نخواسته است از مکلف بلکه دو رکعت را مع العلم و احراز دو رکعت خواسته است که مصلی حال صلات باید احراز کند بر این که دو رکعت خوانده است. مجرد اتیان واقعی دو رکعت کافی نیست. شخصی در نماز صبح شکی کرد که رکعت اول است یا دوم، یا رکعت دوم را می خوانم یا سه رکعت شروع کردم بخوانم صلات صبح را، این شخص وقتی که شکی کرد و در حال شک جزئی از صلات را اتیان کرد که بخوانیم یادمون می افتد، یه خورده خواند یادش افتاد که دو رکعت هستین، اون صلاتش باطل است. ولو یقین هم کند به سی جزء قرآن قسم میخورد که دو رکعت خوانده ولیکن باطل است. چرا؟ چون شارع علام و استفیده من الروایات در صلات صبح و مغرب و رکعتین اولتین که فریضت الله هستند فرائض الله هستند اعتبار کرده است که مصلی حال الاتیان باید محرز بوده باشد رکعات را و بما این که مقداری از صلات را این در حال شک اتیان کرد صلاتش باطل شد ولو بعد یقین پیدا کرد این که ولی دو رکعت خوانده است یا یه رکعت خوانده است باید رکعت دومی را هم بخواند. رو علا حاضر اصل شبهه نشود. خب اگر در استصحاب تنزیل شده است مکل علم سابقی منزلت العلم بالبقا، خب در حال شک که من شک کردم یه رکعت هست یا دو رکعت، استصحاب میگه رکعت دومی را اتیان نکرده ای، پس من علم دارم به عدم اتیان رکعت دومی و علم دارم بر این که یه رکعت اتیان کردم، باید در حال شک نماز بخوانم نمازم صحیح بشه و چون که استصحاب است استصحاب عدم اتیان به رکعت ثانیه، پس من چه زور اگر علم داشتم که دو رکعت خواندم یا علم داشتم یه رکعت خواندم علم ایستانی اون وقت صلاتم صحیح بود، مثل این که شک کردم که یه رکعت خواندم یا دو رکعت اما در حال شک چیزی اتیان نکردم از صلات، یه خورده فکر کردم یادم افتاد که رکعت اول است، یقین پیدا کردم. خب این بلا اشکال صحیح است دیگر. خب این شک شد که یه رکعت خواندم یا دو رکعت، استصحاب کرد گفت اصل این است که یه وقتی دو رکعت را نیاورده بودم، یه رکعت را آورده بودم یقینا، الان نمیدانم، عوض شده است، رکعت دومی را اتیان کردم. استصحاب میکرد که نه، همون زور شو بودی، همون زوری. خب من علم دارم که رکعت دومی را اتیان نکرده، با این حال ولی رکعت دومی را اتیان بکنم، پس من علم دارم که دو رکعت اتیان کرده. میگیم نه، نماز باطل است. چرا؟ این که گفتیم استصحابی که است، استصحاب علم به واقع است اعتباراً، این در صورتی است که در اون مورد شارع استصحاب را اعتبار بکند. در این رکعتین اولتین و در صلوات ثنائیه و ثلاثیه شارع استصحاب را الغا کرده است. روایات معتبره است که اگر شک حاصل شد بر مکلف ولا یدری که دیگه رکعت خوانده یا دو رکعت، اون صلاتش را باید عاده کند ولو متذکر بشود بعد از شک که تو دو رکعت اتیان کرده است، تمام اتیان کرده است، ناقص اتیان نکرده، زیادی اتیان نکرده. خود این روایات که وارد است در مورد استصحاب وارد است، چون که در رکعات صلات این روایات نبود، مورد استصحاب بود. این که شارح حکم می کند به شک باطل می شود، این الغا استصحاب است، چون که اگر استصحاب ملغا نشود شک نمی شود، همیشه علم دارد به رکعت این اولتین، ولو علم تعبدی که استصحاب است، مورد نمی ماند به این روایات. این روایاتی که می گوید اگر شک کرد در صلات ثنائیه و ثلاثیه و در رکعتین اولتین من الرباعیه که فرایض الله هستند، لا یدری که یکی خوانده یا دو خدا خوانده است، مثلا صلات مغرب را دو خوانده یا سه خوانده است، نمازش باطل می شود، عاده کند، این معلوم می شود که شارع استصحاب را الغا کرده. اینجا بدون جد ما اونی که گفتیم و قاعده بود، قابل تخصیص بود. خب شارع تخصیص کرده، از استصحاب را الغا کرده، اصلا استصحاب جاری نیست در این موارد که در صلات ثنائیه و ثلاثیه و رباعیه در رکعتین اولتین استصحاب جاری نیست. یه بحثی هست ما بین فقها که آیا زن کافی است یا اینکه زن هم اعتباری ندارد. عرض کردیم اما زن نوعی او فایده ای ندارد، مثل البینه که انسان صلات سپرا شک می کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت، کفل الله تشهد و سلام بگوییم تمام بکنیم. تشهد و سلام گفت، بعد دعا دل پیر مرد استاده بود، نشسته بودن طرف یمین یا یسارش، گفت ایها الشیخ من چند رکعت خواندم صلات سپرا؟ گفتم دو رکعت خواندی، حسابی هم خواندی، صورتش درست بود، صلاتش باطله، اون فایده ندارد. بین زن نوعی فایده ندارد، چون در حال صلات باید علم پیدا کند برکات، و الان در حال صلات علم پیدا نکرده بود، شک در حال شک بود. بعد از صلات این بینه توجه کردید، خبر داد برش که بعد دو رکعت خواندی، علم بعد از صلات حاصل شده است، اون فایده ندارد. و اما در زنون شخصیه این محل کلام است، که زنون شخصیه نه در حال صلات شک کرد که یه رکعت خواندم یا دو رکعت سفرا، ولیکن ظنش این است که این رکعت دومی است، ظن دارد. این ما بین علما محل کلام است که آیا شکی که مبتلا است این صلوات را رکعتین اولتین من الرباعیه یا صلات صبح مغرب را، شک در مقابل ظن و یقین است، یا این که نه مراد از شک مقابل علم است. هر چیزی که باید علم پیدا کند، علمی که نشد نمازش باطل می شود. این در فکر باید بحث بشود. این نسبت به رکعتین اولتین و صلواتی که ثلاثیه یا ثنایی هستند. و اما نسبت به رکعتین اخیرتین او اشکالی نیست که ظن شخصی معتبر است. وقتی که شک کرد بر این که توجه کردید مثلا این رکعت چهارمی است دارد میخواند یا رکعت سومی است دارد مشغول است، اینجا محل کلام است که آیا یعنی متصال من علیه هست که زن نگر پیدا بکند، چون که در خود روایات است که این ذهب وهمه یعنی ظنه به یکی از طرفین به اون طرف بنا میگذارد ظن شخصی. و اما اگر وهمش نرفت این معلوم میشود که شک تساوی طرفین را میگوید. شک اگر تساوی طرفینی شد توجه کردید اون وقت بنای بر اکثر میگذارد. باز در رکعتین اخیرتین هم شعار استصحاب را الغا کرده است، چون اگر انسان سه رکعت میخواند یا چهار رکعت میخواند محرز بود، سه رکعت خوانده باید رکعت را متصلتاً اتیان بکند. و اون این توضیحی که مرحوم آخوند در شفایه کرده است که نه استصحاب هم میگوید که رکعت چهارمی را بیار، منتها استصحاب اطلاق بهش اقتضا میکند که متصل بیار، این اتصالش قید خورده. که اگر یادتان موده باشد اون حرف درستی نیست، کما سیاتی فی محلی انشاءالله چاره در مورد صلات استصحاب را الغا کرده است. بدون زد علم به رکعات اگر موضوع حکم است به استصحاب مترتب نمی شود این آثار، اون مال علم واقعی حقیقی است. یا مثلا زن است بنابراین که زنم لاحق به علم بوده باشد مطلقا. و اما نسبت به رکعتین اخیرتین زن لاحق به علم است بلا شبهه. این پس یک مطلب ما که این گفته ما علل قاعده بود قاعد قابل تخصیص است. هازا کله این نسبت در اشکال الاول و ادبه اولا. و اما در حرف ما یه اشکال ثانی هم هست. حرف ما چه بود؟ که در باب استصحاب آنی که ما از ادله و از خطابات استصحاب استفاده کرده ایم این است که شاده اعتبار کرده است یقین به حدوث را که مکلف داشت و دارد، یقین به حدوث را الان او را یقین به بقا هم اعتبار کرده است. این ما ذکرنا بود گفته شده است کمانج، ولی به ذهن شاید بیاد اگر این حرف شما درست است پس چرا امارات مقدمه بر استصحاب می شوند؟ خب معنای اعتبار الاماره علاما تقدم اعتباره علمن است. اونی را که اماره می گوید و اون واقعی که اماره از او حکایت می کند چاره اون اماره را علمن بالواقع اعتبار می کند. پس در مورد استصحاب هم شاره یقین به حدوث را علمن به بقا اعتبار کرده است. اماره قائم شده است که اونی که سابقاً خمر بود خل است فعل بالفعل، اماره به خلیت خبر می دهد بلکه استصحاب می گوید خمر است. چرا این اماره مقدمه بر این استصحاب بشود و حال این که استصحاب هم علم به خمریت این تعبد به علم به علم است که علم داری که این خمر است بالفعل، اماره هم اعتبار است که علم داری که بالفعل خل است خمر نیست. چرا اماره مقدم بر استصحاب بشود اگر مدلول استصحاب اعتبار المکلف اعتبار شارع اون یقین به حدوث را یقین به بقا؟ این اشکال ثانی هم جوابش آسان است. صورت اشکال اگر صعبم بیاد واقعش آسان است. دو تا جواب داریم از این حرف، دو تا جواب که یکی از دیگری امتن است، یعنی ثانی از اولی امتن است و ادق است. اون اولی عبارت از این است که خوب ما میگیم که در استصحاب اعتبر اشاره در مورد استصحاب یقین به حدوث را علمن بالبقا، ولیکن اینجور نیست که این اعتبارها در عرض هم بوده باشد که با هم دیگر. بله فرض کنید
تعارض بکنند و بگویند چرا اون اعمال مقدمه بر استصحاب شد، چرا عکس نشد، چرا تساقط نشد. این اعتبارها در طول همند. چرا در طول همند؟ بران که اماره یا در موضوعات می شود یا در احکام می شود. مثل بگینه که خبر می دادیم مایه بالفعل، بالفعل فرض کنید خل است و حال این که سابقاً خمر بود و استصحاب هم می کند خمر است. این بگینه اماره بر موضوع است، خبر از موضوع می دهد. می گیم این بگینه مقدم است. چرا؟ بران که اون ولی این بیینه را فقط حساب میکنیم، اون یکی ها را هم معلوم میشود حساب اونها. میگوییم امده دلیل بر اعتبار البیینه روایاتیست که در باب القضا هست، در بحث قضا هم ذکر کردیم. رسول الله که فرموده است اینما عقضی بینکم بالبینات، یعنی اون چیزی که قطع نظر از قضا من بیینه هست و نشان دهنده واقع است، او مدرک قضای من است. این بدون جهت بلینه قطعی نظر از قضا نشان دهنده واقع است و حجت است، از اون روایات استفاده می شود. خب این را می دانید که در مواردی که به بلینه قضا می شود غالبا توجه کردید بلکه شما خیلی جرأت بکنید دائما اون بینه معارض می شود در اون موارد با اصول محفظه. اصول عملیه را تقسیم به دو قسم می کنند. یه اصولی که انسان به واسطه اونها تعبد شده از که واقع را می دانی، مثل استصحاب، مثل قاعده فراق، مثل قاعده تجاوز و مثل قاعده ید. فرض بفرمایید اینها را اصول محرزه می گویند که با اینها اثبات واقع می شود. در قاعده فراغ می گوید که علا بله علا شک می کند صلاتش جا که در او خوانده است نقصی بود یا نبود، می گوید که نه تمام شده اید او را، صلاتت تمام است. اینما شک فی شیء لم تجزه. در قاعده فراغ در قاعده تجاوز می گوید که اتیان کرده ای. بلی و هاکذا قاعده ید می گوید که من ملک هست توجه شردید و امثال، یعنی ملک واقعیست، به اینها احراز واقع می شود، اصول محرزه. در مقابل اصول عملیه محرزه است که با واقع کار ندارد، فقط نتیجه اونها این است که معذور استی. لفن امت مالا یلمون کل شیئن حلال، نمیگه که در واقع حلال است، میگه کل شیئن حلال حتی تعلم انه حرام، کاری با حلیت واقعیه نداره. میگه فعلا مادامی که جاهل استی حلال است، یعنی معذور استی در مخالفت حرمت واقعیه و کانت نتیجه شوستا، بناچین حلیت حلیت ظاهریه است. اینها را میگن اصول غیر محرزه. ما حرفمون این است، شما اگر جرأت داشته باشید و دقت داشته باشید میبینید بر اینکه اون بیینه‌ای که دعوای مدعی را اثبات میکند دائما نباشد، غالبا با این اصول محرزه منافات دارد. بیینه که شهادت میدهد پیش قاضی، ما شهادت می دهیم که این فرش ملک زید است، اگر نزاع در عین خارجی باشد. یک زید می جد مال من است، فرشم در ید عمر است. توجه شدید. خب قاضی چی می گوید؟ قاضی می گوید که قاعده ید با عمر است، چون که این فرش در ید اوست. یا زید بگینه بیاور، بگینه آورد بر این که فرض بفرمایید دو شاهد عادل پیرمرد 80 ساله آوردن بله عادل شهادت دادن که ما شهادت میدهیم این فرشی که در ید عمر است مال زید است، این مالی که پدر مرحومش بود، ما عمر کردیم دیدیم او بعد از او هم ایس رسید بود، پدرش امانت داده بود به اون شخص عمر، گردن کلفت گی کرد بله از خدا نترسید گفت مال من است. خب قاضی ها چی میکنه که حکم ده که این فرش توجه کردید مال زید است. این خب این بیانیه ای که مدرک القضاست برخلاف قاعده ید است یا برخلاف استصحاب است. بر این میگه زید میگوید من از آن 10,000 تومان طلب دارم، ولی توجه کردید. خب استصحاب میگوید یه وقتی امر ذمه‌اش مشغول به 10,000 تومان نبود، الان هم نیست. بدون جهت قاضی رو میکند با اون زیدی که مدعی خلاف الاصل است، میگه بیانیه بیاور. دو شاهد عادل پیدا کرد، شهادت دادن بر ما دیدیم 10,000 تومان امر از زید گرفت و تا این روز هم پس نداده است، چون که زید تازه از سفر آمده است، نبود اینجا در این مدت. بدون جهت در ما نحنفی به این بیانیه حکم میکند که 10,000 تومان، یا قاضی حکم میکند که یا امر 10,000 تومان بده به زید، تو مقروض هستی. میبینید بیانیه برخلاف استصحاب است. در کل موارد قضا توجه کردید، در کل، اگر کلش نباشد در جلش، این بیانیه ای که مدرک القضا است معارض است، توجه کردید، با این اصول محرزه. خب این دلیل بر این است که با این بیانیه اصول محرزه اعتباری ندارد. اعتبار اصول محرزه در صورتی است که بیانیه نباشد، در صورتی که بیانیه نباشد قاضی میگه که خب مدعی بیانیه که نداری، دعوا کردی که امر مقروض است به تو یا این فرش مال توست، بیانیه که نداری، این قاعده ید دارد، حق داری.